سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با رسیدن به ساعت 17:30 شنونده گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو هستید. The denial of human dignity
in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. موضوع برنامه امروز ما پرونده سیای آمریکا در حقوق بشر، از نجات پرستی و نسل‌کشی در داخل تا جنایت جنگی و تجاوز در روابط بین‌الملل.
آمریکایی‌ها در حالی حقوق بشر را به گروگان گرفتند که بیشتری نقض حقوق بشر را خود انجام می‌دهند. در 200 سال اخیر آمریکایی‌ها بیشتر نقض داخلی حقوق بشر شامل نسل‌کشی سرخپوستان و نژادپرستی را خود انجام داده و در عرصه بین‌المللی نیز از همه ناقضین حقوق بشر چون آپارتاید در آفریقا، صهیونیسم در غرب آسیا و سایر حکومت‌های بدوی دیگر حمایت به عمل آورده است. امروزه نیز نژادپرستی نهادینه داخلی و اشغال و کشتار سایر ملل جهان از عراق، سوریه، افغانستان، یمن و آفریقا چهره این حکومت را کریه نموده است. در عرصه بین‌الملل هر آنچه با مفهوم تجاوز پیوند خورده یک سر آن را آمریکا تشکیل می‌دهد و جدیدترین نقض حقوق بشر را شاید بتوان به تحریم‌های یک جانبه تعمیم داد که جان ده‌ها هزار انسان بیمار را هدف قرار می‌دهد. بارزترین این ادعا جلوگیری از صادرات هر نوع واکسن کرونا به ایران در دوران پاندمی گذشته بود که به حتم یک جنایت جنگی محسوب می‌گردد و به هیچ وجه نمی‌توان چهره این کشور را بزک نمود، بلکه حقوق بشر آمریکایی همواره مترادف با جنایت، کشتار، تبعیض و نژادپرستی قابل ترجمه است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که چرا باید عملکرد حقوق بشری آمریکا از عرصه داخلی تا خارجی را سیاه و جنایتکاران قلمداد نمود.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون. موضوع برنامه امروز ما پرونده سیاه آمریکا در حقوق بشر، از نسل کشی در داخل تا جنایت جنگی و تجاوز در روابط بین المللی هستش. راههای ارتباطی ما 3010-35 و تلفن روابط عمومی 162 در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستش. برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما است. هم به صورت زنده برنامه رو میتونید بشنوید، همین که در زمان مناسب بارگیری کنید و مجدد برنامه رو گوش کنید. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و تخصص مطالعات آمریکا هستیم. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم از سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم جناب دکتر. من میخوام از آخر شروع بکنم موضوع برنامه رو، بیاییم به جلو. این ابزاری که الان داره آمریکا استفاده میکنه به عنوان حقوق بشر یا حقوق بشر آمریکایی، اجازه میده به خودش که توی تمام کشورهای مستقل دخالت بکنه و اینکه به هر حال رو تحت فشار قرار بده، هر کاری دوست داره انجام میده، یعنی جنگ ایجاد میکنه، خرابکاری میکنه تو اون کشورها به بهانه حالا تروریسم، حقوق بشر. تاریخچه خود آمریکا رو واسه ما بگین در مورد این نسل کشی ها، کارهایی که انجام میده توی دوره خودش از زمان شکلی تا الان. ممنون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب تاریخ آمریکا رو به نظرم خیلی از مخاطبینتون میدونن و تو این حوزه کتاب‌های مختلفی هست، ترجمه داریم، کتاب تاریخ آمریکا با همین عنوان نوشته آقای هاورد زین که استاد تمام دانشگاه بوستون بود، فوت کرد چند وقت پیششون. کتابی که آقای آلیور استون و یه مورخ دیگری، حالا اسمشو من الان از ذهنم پرید، این هم تاریخ آمریکا هستش و تمرکز روی تاریخ آمریکا بعد از جنگ جهانی دومه. کتاب های اینچنینی وجود داره، ترجمه شده. داخل آمریکا هم که زیاد هست، کتابی که در حوزه تاریخ آمریکا باشه زیاد هست. من یه نکته رو همین ابتدا قبل از اینکه وارد بحث تاریخ آمریکا بشیم عرض کنم خدمتون که آمریکا در حوزه تبلیغات خیلی توانمند هستن و حالا در حوزه های مختلف انسان افولی رو میبینه، در مثلا قدرت سیاسی آمریکا، قدرت نظامی آمریکا، در حوزه‌های مختلف یک روند افولی رو فردی که تو این حوزه کار میکنه کاملا مشهوده. منتها محیطی که اصلا افول نیست و شاید رشدم مشاهده میشه همین حوزه تبلیغات و تاثیرگذاری رو افکار عمومیه. و اگر این نباشه، اون وقت کشوری که حالا با اون تاریخی که حالا خیلی ها میدونن نباید جایگاهی داشته باشه برای حرف زدن در حوزه حقوق بشر. و میبینید که آمریکایی‌ها جایگاهی دارن، مخاطبینی دارن در همه جای دنیا، من جمله کشور خودمون، بعضی هستن که به آمریکا علاقه مندن، در کشوری که به خود چند دهه هستش که ذیل ضربان آمریکایی‌ها تجربیاتی رو پیدا کرده، قاعدتا نباید علاقه مند به آمریکا ما داشته باشیم، ولی هستن، تعدادی هستن. و این برمیگرده به اون قدرت، قدرت تبلیغاتی که آمریکا داره. حالا انگلیسی میگن پروپاگاندا، حالا پروپاگاندا بعضن تلفظ میکنن پروپاگاندا، که قدرت کمی نیست. شما ببینید الان به هر حال در 40 چند سال در جمهوری اسلامی هم رادیو هم تلویزیون در حوزه آمریکا محتوا زیاد تولید کردن که همین برنامه شماست. منتها خیلی هستن زمانی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حرفی از آمریکا زده میشه سرشون رو برمیگردونن و با اینکه معمولا حرفای صحیحی زده میشه، حرفای غلط من ندیدم. اون چیزی که دیدم این استش که اتفاقا اگر واقعیت‌های آمریکا اونگونه که هست نشون داده بشه، خیلی حجم نکات منفی بیشتر از این چیزایی میشه که ما تا حالا شنیدیم و دیدیم، ولی در عمل میبینید خیلی تاثیرگذار نیست، در 1% از جامعه هندن. از اینجا این نکته اولی هست که باید بهش توجه کنیم، نکته هستش که باید بهش فکر بکنیم که زمانی که ما تاریخ آمریکا رو از روی کتاب‌هایی که خود اساتید آمریکایی نوشتن می‌خونیم و فجایع رو مرور می‌کنیم، چرا نسبت به آمریکا اون واقعیت‌های موجود در ذهن خیلی از مخاطبین ما در داخل کشور وارونه جلوه داده شده و این وارونه بودن این محتوا نتیجه‌اش این شده که آمریکا در ذهن خیلی از مردم در کشور ما، حالا درصد نمیدونیم ولی یک درصدی، نگاهشون نگاهی نیستش که با واقعیت همراه باشه و این یک موفقیتی هستش برای آمریکا.
آقای دکتر، الان اشاره کردیم به قدرت حالا نوع پرداخت رسانه‌ای یا نوع تولید و انتشاری که توی رسانه‌های آمریکایی یا رسانه‌های چپ غرب داره اتفاق میفته و اون شاید ذریب تاثیرگذاری که داره توی اون مخاطبه که به هر حال داخل هستن داره شک بره. یعنی اون تیکه‌ای که برگشتین گفتین علارغم اینکه شاید بدونن که تاریخ آمریکا چی بوده، جنایتکاری آمریکا کجاست، مداخلش کجاست، حقوق بشر آمریکایی کجاست، اما باز وقتی موضوع آمریکا میشه میگردن از کجا نشأت میگیره که بازم با توجه به تمام اینهایی که میدونن روشونو برمیگردونن با آمریکا زده شاید بگیم شدن.
خب ببینید یه بخشش تقصیر شماست. من که عرض میکنم که شما اینجا
بچه های فعال رسانه
صدا و سیما به صورت دقیق‌تر، چون ما دعوت میکنن ما درباره تاریخ سیاست آمریکا نکاتی رو میگیم، بعد صحبت ما حالا این مشکل تلویزیون بیشتر تا رادیو، صحبت ما فیلم سینمای آمریکایی میذارن با اون آسمان خراش ها و با اون هایی که غالبا به صورت طراحی شده تو این فیلم ها وجود داره. خب اون مخاطب بذاری شما ازش دارید، حرف ما رو که حرفه باور بکنه یا تصاویری که میبینه کدوم رو باید باور کنه؟ شما باشید کدوم باور
کنه؟ آقای دکتر ببین، ما به عنوان بچه های فعال رسانه‌ای داریم کار میکنیم، یه بخشش تولید محتوا باید داشته باشیم، بخشش نوع توزیع محتوا. وقتی تولید محتوامون با توجه به اینکه ما میایم گفتگو محور صحبت میکنیم و شاید تو تصویر و استفاده تکنیک اقناع و اقناع، یعنی غنی بودن هم قانع کنندگی برای مخاطب اونو کم میکنیم، یه خود مشکلیه. بخشش هم به نظرم حالا شاید برعکسشه، ما به عنوان بچه های فعال رسانه ای از همه بسترهای فضای مجازی فضای رسانه شاید استفاده نمی کنیم. یعنی رادیو تلویزیون یه بخششه، بستر فضای مجازی که الان ذریب اثرگذاریش، یعنی مصرف رسانه مخاطب تغییر پیدا کرده. قبلا میگفتیم رادیو تلویزیون میبینن، الان همه یکی گوشی هوشمند دستشونه. حتی ما خودمون که الان داریم برنامه اجرا میکنیم دعوت میکنیم برنامه کاربردی ایران صدا رو داشته باشن رو گوشیشون و از اون استفاده بکنن. اتفاقا
من دارم برنامه خوبیه ها، خب توصیه میکنم بله دوستانی که نگرفتن بگیرن با من به درد
میخوام. حالا استفاده میکنیم در موقع مناسب بارگیری میکنیم دوباره این محتوای، چون تو بستر فضایی نمیره همینجوری مرتب میشه تکرار کرد. ما شاید توزیعمون یا تولید محتوامون دو چند. یه بخشش اینه، یه بخشم شاید توی جاذبه هایی که از تکنیک های رسانی استفاده میکنن، همون پروپاگاندایی که شما فرمودین، تبلیغات سیاسی که استفاده میکنن، اینقدر شاید تأثیر یعنی جاذبه داشته باشه، جذاب باشه که مخاطب جذب بشه. اما این توی بخش عوامه. تو بخش خواص وقتی نگاه میکنیم در مورد اینکه در مورد آمریکا صحبت بشه روشو برمیگردن، اون از کجا نشأت میگیره؟ یعنی خواص که بالاخره ما داشت توقع داریم که این آدما با عمق بیشتری نگاه کنن، بلد باشن اینا رو.
اون نکته که فرمودید که در تولید محتوا اینها مشکل داریم، اینا هست. حالا من یه ذره درباره اون موضوع هم صحبت میکنم، منتها یه ذره ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر مشکل و اون سبک آموزش ما در کشور اصولا، چه در خانواده چه در محیط خارج از خانواده. ببینید بچه‌ای که مثلا 3-4 ساله میشه و شروع میکنه کارتون تماشا کردن و یه ذره میفهمه و اینها، زمان ما اینطوری بود، حالا بهتر شده یه ذره، اون کارتون خارجیه جذابیت بیشتری داره، الانم کم و بیش همینطور. بعد این بچه 6-7 ساله میشه، میره سر کوچه شکلات بخره، اون شکلات خارجیه بهتر
در اساسش هم هست دیگه.
این نوجوان که مثلا 14-15 ساله میشه، میره کفش آدیداس بخره، کفش کتانی بخره، اون آدیداسه بهتره، خارجیه بهتر. خب این فرد که از 4-5 سالگی به صورت نامحسوس آموزش دیده در عمل که جنس خارجی بهتره، زمانی که 18-19 ساله شد رفت دانشگاه، این چرا نباید به این نتیجه برسه که سیستم سیاسی خارجی بهتره، فلسفه خارجی بهتره؟ باید به این نتیجه برسه. این اگر به این نتیجه نرسه، اصولا کم توجه کرده در سالیان عمرش. قاعدتاً باید به این نتیجه برسه. بعد زمانی که شما بچه ها رو اینجوری بار آوردید، بعد حالا بیاید بگید تاریخ آمریکا مثلا فلان شد، خب این میگه که این افراد برای صدا و سیما کار میکنن، صدا و سیما هم روابط عمومی قوه مجریه است و دولت ایران با آمریکا مشکل داره، این حرف رو میزنن که ما مثلا ما نگاه منفی نسبت به آمریکا پیدا کنیم. بعد اون حرف حق واقعیه که همه جای دنیا میدونن، اساتید آمریکایی هم بهتر از بقیه جای دنیا میدونن، اون دیگه خیلی شنیده نمیشه. این مشکل واقعی هست که وجود داره. حالا شما به عنوان فعال رسانی هم هی صبح تا شب برید زحمت بکشید، یه مشکلات ریشه‌ای تری وجود داره. حالا چیکار باید کرد؟ اون یه موضوعیه ممکنه فراتر از بحث امروز شما باشه، ولی تو همین کاری که الان داره انجام میشه، همون محتوایی که داره تولید میشه، خب شما میتونید بهتر عمل بکنید، دقیق‌تر عمل بکنید. میدونید بعضی وقتا مثلا الان شما هفته حقوق بشر آمریکایی رادیوی برنامه میذاره، فلان آمار روی آدم مثل ما میاد میده، مثلا وضعیت زنان چی. خب این خوبه ولی کافی نیست، یه منبعی هم میگه. حالا مخاطب منبع رو نمیشناسه، خیلی آشنا نیست با این محتوا اصولا. یه اصلی ما در رشته ارتباطات داریم که خود غربی ها هم این جمله رو ابتدا گفتن، میگن شو دونت تل، میگن چیزی رو میخواید، محتوایی رو میخواید منتقل کنید، نشون بدید، نگید. ببینید مثلا فلان خبرنگار آمریکایی میاد ایران، میخواد یه تصویری از ایران به دنیا مخابره کنه که اینجا مملکت بسیار بدبخت و فقیری هست. حالا ما افراد فقیر تو کشور داریم، ولی همه ایرانی ها فقیر نیستن، یک درصدی فقیر هست. کاری که او آمده اینجا انجام بده این استش که به نوعی تصویر سازی کنه که همه ایرانی ها فقیرن، اصلا کشور بسیار فقیری هست. یعنی اون ذهنیتی که ما مثلا نسبت به افغانستان داریم، این ذهنیت نسبت به ایران در اون مخاطب غربی ایجاد بشه. بعد چی کار میکنه؟ میره تو خیابون یه آدم فقیر رو پیدا میکنه، نمیگه این اصلا جلو دوربین نمیگه آدم فقیر غنی چیه، این میگه یک ایرانیه. با این دوست میشه، میره خونهش. ایرانی ها مهمان نوازن دیگه، این تیپ اینجوری. اونجا بچه رنگ رو رفته، زنه مثلا همسر ارز کنم نحیف، خانه فقیرانه و تمام میشه. حالا با یک سر یه موضوع بی ربطی، مثلا نظرشو درباره آب و هوا مثلا و هر چیز دیگه، متأ هدف اون موضوع نیست، هدف اون تصویره. خب اگر کسی ایران رو ندیده باشه، اون تصویر رو که میبینی یک ذهنیت منفی نسبت به ایران پیدا میکنه. این یک سبک کاره. سبک کار حالا قبلا اینجوری بوده، الان یه ذره شاید بهتر شده، شاید هم هنوز همینطوره، نمیدونم. خبرنگار ما در فلان پایتخت غربی میره کنار یک بیخانمانی وای میسته، میگه اینجا فقر هست.
یعنی فرامتن رو دوش توجه خاص دارن توی مستندسازیش. حالا ما البته درسته ما یه جایی خبرنگار داریم میره اونجا به صورت مستقیم بهش میپردازیم، به هر حال ورود مستقیم تاثیر، اگرم تاثیر داشته باشه زود گذره، اما اون فرامتن فرا تحلیل تاثیر گذاریش
و میگه بله. میگه اینجا فقره. بعد حال مخاطب چی؟ یا خب یک فرد بی خانمان ممکنه توی شهر 5 میلیونی 10 نفر هم اینجوری باشن، حالا رفته یکیشو پیدا کرده کنارش وایساده، ولی اون فیلمی که بعد از خبر میاد که آسمان خارش رو نشون میده اونو توجه میکنه. از این جهت میدونید انتقال پیام ذیل رشته ارتباطات تعریف شده. رشته ارتباطات هم علمه، یه علمیه به حال. اتفاقا غربی هم تو رشته ارتباطات زیاد کار کردن. چرا؟ چون سیستم سرمایه‌داریه، باید چیز بفروشن، کالا باید بفروشن. شما اگه میخواید کالا بفروشید و رقابت هست، باید در حوزه تبلیغ قوی باشید. تو این حوزه زیاد کار شده. بعد تو بحث سیاسی هم از همین مفاهیمی که کار شده استفاده میکنن. ما خیلی توجه نداریم به علم ارتباطات زمانی که داریم کارامون رو به صورت کلان جلو میبریم، کمتر توجه میشه. افرادی هستن، انسانهای بزرگواری که اینا به صورت تجربی چیزا یاد گرفتن و بعد این تجربیات چندین ساله، زمانی که شما با یک جنگ ترکیبی جدیدی مواجه میشید، لزوماً سبک 10 سال پیش یا 15 سال پیش ممکنه دیگه جواب نده. از جد مدیریت محیط‌های تولید محتوا و رسانه‌ای ما به سبک علمی قطعا میتونه به ما کمک بکنه. من عذرخواهی میکنم، موضوع برنامه شما حقوق بشر آمریکایی بود، ما رفتیم به سمت دیگه. انشالله که برنامه شما زنده نیست که بعد اینا رو بتونید ادیت کنید.
نه البته به نظرم موضوع خوبی بشه اشاره کردین. به هر حال ببینید، ما یه بخشی داریم به عنوان فعالان رسانه‌ای که یه بخشش توی رادیو تلویزیون دارن کار میکنن و به هر حال به صورت حرفه‌ای و یه آنتن در اختیارشونه، توی این آنتنی که در اختیارشونه یک چیدمان جدول پخشی کنداکتوری انجام میدن که اون چیدمانه شاید اشتباه باشه، یعنی اون چیزی که الان شما اشاره فرمودین در مورد اینکه گفتمانی انجام میشه در مورد آمریکا بدون نقاب و در اصل افشاگری های خودش رو انجام میده، اون شاید تصویر بعدی بیاد خونسا بکنه اینو، خب یک شاید ایرادی باشه که حالا در صدد رفعش انجام شده، شاید حالا میگم به هر حال دارن فکر میکنن یا فکرایی هم کردن در مورد این برای مسئولینی که دارن دستن در کار هستن. یه بخش دیگه اش هم که الان شما اشاره فرمودیم به نظرم برمیگرده بچه‌هایی که دارن الان برنامه ما رو گوش میکنن، یعنی فعالان رسانه‌ای. فعالان رسانه‌ای یه وظیفه‌ای دارن که الان همه با یه دونه گوشی تلفن هوشمند فیلم میسازن، افشاگری میکنن، یعنی جریان قدرت و قدرت جریان تقریبا تغییر پیدا کرده. هر مخاطب خودش یک تولید کننده پیامه و پیام داره تولید میکنه، میتونه توضیح بکنه از طریق سکوهای مختلف که قابل انتشار است و مؤثر به نظرم. یعنی بعضا میبینیم الان رادیو تلویزیون خودمون هم متأثر از بستر فضای مجازی یا اون جریانیه که بستر فضای مجازی تولید کرده و بهش واکنششون میده، ولی این اتفاق داره میفته. شما با توجه به اینکه مطالعات ویژه انجام دین در مورد آمریکا و کاملا به این حوزه آشنا هستین، اگر میخواین مرحال راهکار بدین، پیشنهاد بدین به بچهای من رسانه، بچهایی که تو رسانه فعال هستن، به اونا باید چی کار بکنن، چه رفتاری انجام بدن، اصلا چجوری ما آمریکا رو باید هم معرفی بکنیم، چون تاریخ آمریکا رو خیلی وقت داریم توی رسانه هم میگیم، حتی رسانه اون ولی خودشون هم میگن، یعنی نسل‌کشی که تو سرخپوستا انجام شده خودشون هم میادش فیلم سینمایی درست میکنن، سریال درست میکنن، داستان درست میکنن، توی جای مختلف دارن پخش میکنن، اما آخرش میبینیم که اون تأثیری که بعد تو مخاطب ما بذاره که از آمریکا متنفر باشه بدش بیاد، اونجایی که فرمودین روشو برمیگردونه. این چه اتفاقی داره میفته؟ این چیکار داره میکنه؟ برسر ما داریم چیکار میکنه؟
خب یه مقدار دلایل عدم توجه رو که چرا مخاطب ایرانی یه درصدش حداقل به این بحثا توجه نمیکنه، اینا رو یه ذره صحبت کردیم. حالا اینکه چیکار باید بکنیم، به نظرم چند تا کار. کار اولی هستش که چه در رادیو، چه در تلویزیون، چه در نهادهای دیگه ما میتونیم از افرادی که اینا خودشون آمریکایی هستن استفاده کنیم. معمولا هم میان، پولم نمیگیرن. اینجوری نیستش که مثلا بخواد بین دلار بده. ما در آمریکا افرادی داریم که اینها دغدغه بین‌الملل دارن. ناراحتن از نوع برخورد دولتشون. ایران رو هم میشناسن، سابقه کودتای 28 مرداد هم خوندن، رسانه ایرانی که دعوتشون میکنن اینا حضور پیدا میکنن، به جای اینکه ایزدی یا فلان فرد دیگری که زیادم رسانه رفته دعوت بشه. به نظرم نیاز هست از این چهره ها استفاده بشه بیشتر.
من اینجا اجازه هست یه تعرض بکنم، ما این مرحوم طالب زاده خیلی تو این زمینه هم فعال بودن، هم خیلی پیگیر بودن و برحال نزین
دیگه کردن دیگه، اینقدر سر و کله زدن محیط های بروکراتیک در کشور که خیلی زودتر از اون زمانی که باید فوت میکردن از دنیا رفت.
هم گنجینه بودن، هم به هر حال آشنا بودن، همین که برای تکنیک رسانه میدونستن چون دعوت میکردن، هم برنامه تلویزیونی بود، هم تو جای مختلف به هر حال زحمت های زیادی میکشتن. انشالله با شهدا محشور باشن و با امام شهدا با امیر خدا. خب در خدمتشون، ببخشید مسئولیت شما رو
قطع کردم. جای شما خالیه دیگه، یعنی اون برنامه به اون سبک تکرار نشده. حتی ما چون دوست مرحوم آقای طالب زاده بودیم برنامه‌شون هم زیاد می‌رفتیم، بعضی من نقدهایی هم به برنامه خدمتشون می‌گفتم خصوصی، یعنی کارهای خیلی دیگه هم قاعدتاً باید انجام بشه و افراد دیگری. ببینید الان می‌دونید یک جذابیتی که آمریکا داره مخصوصاً برای قشرهای جوان‌ترین هستش که خیلی دوستان برن آمریکا درس بخونن.
بله
مثلا دانشگاه‌های مشهوری هست، هاروارد، نمیدونم MIT، دانشگاه‌های مختلفی در آمریکا هست. این یکی از جذابیت‌های آمریکا هستش. ها خب شما اگر یکی از اساتید همین دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های مشهور که هستن، تعدادشون هم کم نیست، بیان اینها درباره آمریکا، همش هم لازم نیست چیز بد منفی باشه ها. یعنی به نظر من، اعتقاد من این هستش که اگر آمریکا اونگونه که واقعا هست، واقعا اونگونه که هست، برای مخاطب ایرانی ترسیم بشه، اون وقت دیگه خیلی از دغدغه‌هایی که مسئولین کشور تو این حوزه دارن کاملا بهش توجه شد، به واقعیت مردم میرسن. منتها یک سبک این هستش که کم معلوم آقای طالب زادم که فوت کردن، همون کاری که با زحمت زیادی هم انجام میشد کم و بیش متوقف شد تا اونجا که من دیدم. پس یک سبک این هستش که شما از همین چهره های دانشگاه مشهور آمریکا استفاده کنید و چهره های به درد بخور و قابل استفاده تو همین دانشگاه ها هستش. پس این میشه یک کار. کار دومی که باید انجام بشه، میدونید تو هر محیط رسانه‌ای بزرگتر نسبتاً، مثل صدا و سیما، مثل بعضی از روزنامه‌های بزرگتر کشور، بعضی از مجلات، شما چند نفر متخصص مستقر نیاز دارید. متخصص مستقر یعنی شما چند، برای صدا و سیما الان چند هزار کارمند داره، بسیار زیاد، چندین هزار کارمند هستش. از این چندین هزار کارمند صدا و سیما شما حداقل 3 4 5 نفری متخصص آمریکا میخواید، واقعا متخصص باشه، یک مرجعی باشه. فیلمساز میخواد سوالی داره به او رجوع بکنه، مستندساز تصویر میخواد به او رجوع بکنه. یکی از مشکلاتی که در صدا و سیما من زیاد میبینم این هستش که خبر میگه کاخ سفید و ساختمان کنگره رو نشون میدن. یعنی در این سطح ما اشتباه داریم تا سطوح دیگه. یعنی همونطوری که ارتباطات علمی، و اگر شما مسلح به این علم باشید و وقت میتونید پیامتون رو بهتر منتقل کنید، آمریکا هم به حال یک حوزه تخصصی هست.
بله.
و نیاز هست در هر سازمانی یه سری متخصص مستقر در همون سازمان، نه که از بیرون دعوت بشه. اون فردی که از بیرون دعوت میشه معمولا یه ساعت میاد، دو ساعت میاد، میره، نگاه سازمانی در واقع سازمان ممکنه نداشته باشه، ممکنه وقت عمیق‌تر برای یه کار جدی‌تر نداشته باشه. از این جهت اینم یه کار دیگه است، یعنی نگاه علمی و تخصصی به موضوع آمریکا. الان ما مطالعات کشوری، مطالعات منطقی در ایران، در جهان هست، خب اینا نیاز هست تقویت بشه. و شما میدونید رسانه‌های مشهور دنیا معمولا یک مرکز پژوهشی دارن. از وقت ما هم دعوت میکنم، مثلا من چند وقت پیش رفته بودم این مرکز مطالعات الجزیره. الجزیره شبکه تلویزیونی هست، یه مرکز مطالعات خیلی مفصلی هم داره. حالا اینا منابع مالشون از ما بیشتره، ولی ما تقوا و پشت کارمون بیشتره.
وای دکتر، ما خیلی به خاطر اینکه بحث خیلی برنگرده به رادیو تلویزیونی که الان حالا اصلا چون مخاطبین هم این پرستن، به اضافه فعالان رسانه‌ای که دارن برنامه رو گوش میکنن، و به هر حال ما یه بخشش وظایف سیستماتیکی که وجود داره، یه بخش دیگه‌اش که از داغ می‌فرمایند جهاد تبیین خیلی بهش اشاره می‌کنم، و تکلیف بچه‌های رسانه‌ای رو توی یا فعالان رسانه‌ای اونجا مشخص می‌کنه، میگه حداقل نشون بدیم. ما اینورم باید یه خورده به نظرم فعال‌تر باشیم، یعنی تو حوزه خود پژوهش‌های دانشگاهی، نوع خروجی که دانشگاه میره و بتونه کاربردی باشه برای اینکه بچه‌ها بتونن استفاده بکنن، فعالان رسانه‌ای بتونن استفاده کنن، تا بتونن هم تصویریش بکنن، هم به قول معروف نوع کالن یه جوری دسترسی بدن به مخاطب که مخاطب در اختیارش قرار بگیره و باورپذیریش خوب باشه. ما الان توی این زمینه، یعنی من که به عنوان حالا مستعد هستم، میرم مستعد درست میکنم، میرم یه جایی گفتگو میکنم، بالاخره درس بس بدیم خدمت شما که به عنوان استاد ما هستین، اما اینجا تو این باز میبینیم که دچار ضعفیم. این برام نمیتونیم اون حقوق بشر آمریکایی که ازش دم میزنه رو به خوبی برای مخاطبین خودمون، نزدیکان خودمون، دوستان خودمون هم نشون بدیم، هم به باور برسونیم اینا. یعنی این بر واقعیتش اینه توی این زمینه. ما توی بچه های رسانه ای بالاخره، یا بچه های هم بخواد عنوان مخاطبان عامی که دارن گوش میکنن برنامه همونو، چی کار باید بکنیم؟ اینم اگه به ما بگین،
خب راهکارشو بدین. یه مقدار صحبت شد دیگه. ببین توی رشته ارتباطات یک اصلی هست که شما آشنا هستید که فرستنده یک پیام اگر میخواد پیامش پذیرفته بشه و تأثیر